داخل کشور انجام میدن در حوزه بازار به زیبایی دارن عمل میکنن بازار خارج از کشور. مضافاً این که ما دو تا بخش تخصصی هم در حوزه در وزارت کشاورزی داریم، یه بخشش دفتر امور بین الملل آقای دکتر فتحی و دوستان که بسیار مسلطن روی این موضوع و همراهی خوبی و همه تشکلهای دوستانمون دارند، و یک بخشی هم معاونت توسعه بازرگانی است که دفتر مقررات و واردات و صادرات رو داریم آقای دکتر عظیم و دوستان. این دوستان هم همراهی میکنن. من میتونم این ادعا رو داشته باشم در حوزه صادرات صنایع تبدیلی تکمیلی هیچ تصمیمی بدون حضور تشکل‌های ما صورت نمیگیره، و میتونم این افتخار رو داشته باشم که در این حوزه کمترین ناهماهنگی رو داریم و در تمام جلسات ما تقریبا این دوستان حضور کامل دارن، اظهار نظر میکنن، حتی در تعیین تعرفه ها اولین اقدامی که ما میکنیم حتما نظر تشکل رو میگیریم، بعد وارد فضای جلسات تصمیم گیری میشیم و با خود دوستان هم تصمیم گیری میکنیم توی این حوزه.
یه موضوعی هم که حالا تو همین زمینه آقای دکتر عزیزپور الان بهش اشاره داشتن، بحث تجدید نظر، لزوم تجدید نظر در محدودیت صادراتی و تعرفه ها بود. نگاه شما در این باره چه هست؟
خب ما حتما مدافع تولید کننده هستیم.
بله.
تا جایی که بالاخره مسائل کشور رو هم درآمد دولت هم در نظر داشته باشیم، همیشه در کنار تولید ما، مخصوصا مرکز ما عنوان مرکز توسعه مکانیزاسیون و صنایع که متولی صنایع تبدیلی تکمیلی هستیم، همیشه رأیمون با رأی دوستان در جلسات یکی بوده و حتما هم هر زمانی دوستان درخواست تجدید نظری داشتن ما پیش قدم شدیم و پیگیری کردیم از طریق دوستان حوزه بازرگانی و با هم همراهی لازم رو داشتیم، و حتما هم من حق به عزیزپور میدم و همراهشون هستیم و بودیم و خواهیم.
بله. به عنوان سوال آخر، در این چند ماه باقی مانده از سال 1403 برنامه دارید، برنامه جدید در این حوزه با توجه به تغییر دولت؟
رو کدوم موضوع میفرمایید؟
رو حوزه صنایع تبدیلی. نصر رو حوزه صنایع تبدیلی. بله.
خدمت شما عرضم که ما الان پروژه‌مون در حال اجراست. این افتخار رو داریم از حدود نزدیک 130 میلیون تن کل تولید سالیانه کشور، ما الان حدود نزدیک 60 میلیون تن ظرفیت اسمی صنایع تبدیلی تکمیلی داره.
درسته.
غیر از واحدهایی که نگه دارنده هستن، ما بله. در این 60 میلیون تنی که عرض کردم مثلا نگرفتم سردخونه‌ها رو در نظر نه، که یک عملیاتی رو بر روی محصول اولی انجام میدن. خب ما 50% آن چیزی رو که تولید میکنیم تو کشور الان ظرفیت فراوری داریم، بله. خب عدد خوبی است، عدد عالی نیست، و تلاشمون اینه که سالیانه عرض کنم خدمت شما این ظرفیت جذب ماده خام رو افزایش بدیم. شما اگه خاطرت باشه سنوات گذشته یکی از سوژه های برنامه 23 یا برنامه هایی که گزارشات واقعی میدونی رو به مردم نشون میدن، مثلا سیبی بود که داخل یک کامیون
بله.
تو استان آذربایجان غربی خب مونده بود، پلاسیده شده بود، شره آب از پشت کامیون داشت خوشبختانه به لطف خدا تلاش خود سرمایه گذاران ما این موضوعات خیلی ساماندهی شده. من جلسه قبلم که با رادیو مصاحبه داشتم اشاره کردم به گوجه فرنگی. یکی از مصیبت‌های وزارت کشاورزی و بخش کشاورزی گوجه فرنگی بود که در شهریور ما عرضه می‌شد. یا مرکباتی که ما داریم الان ما بیش از 500 هزار تن ظرفیت عملی و حدود 1 میلیون تن ظرفیت اسمی جذب مرکبات رو داریم که قطعاً بازار تولیدمون رو تضمین میکنه. من میتونم این قول رو
چرا گفتین یکی از مصیبت ها گوجه فرنگی بود؟ این چرا گفتین که یکی از حالا مصیبت ها این مسئله بوده؟
خب میموند کشاورز تولید میکرد، نداشتیم که کسی اینو بخره، مازاد بر بازار بود، گوجه فرنگی هم قابلیت نگهداری نداره. یه مقداری صادر میشد میموند، میومدن دم محدود کارخونه‌ای که داشتیم میموندن. ما الان فقط در شهریور ما 1,600,000 تن فقط در شهریور ما جذب گوجه فرنگی داشتیم، در با پارسال 265 هزار تن صادرات ربع گوجه فرنگی داشتیم که به نسبت 1:7 در نظر بگیریم. درسته. یعنی عملا ما ارزآوری بسیار قابل قبولی تو حوزه صنایع تبدیلی تکمیلی در بخش‌های مختلف داریم. من به شخص مخالف صادرات مثال دارم بگم گوجه فرنگی هستم به صورت خام. ما حتما حتما باید اشتغالمون ازش بگیریم، ارزاوریمون ازش بگیریم، ارزش افزوده رو ایجاد بکنیم، بعد محصولمون رو صادر بکنیم.
درست.
تا از اون زحمتی که کشاورزمون کشیده، کارخونه‌دارمون کشیده، کارگرمون کشیده، کشورمون بتونه بهره‌مند بشه.
سپاسگزارم از شما آقای دکتر ذوالفقاری، با شما خداحافظی میکنیم.
بسیار متشکرم از ورود برنامه خوبتون به این موضوع مخصوص صنایع تدریبی تکمیلی. شبتون بخیر باشه.
سپاس از شما. بله، گفتگو کردم با آقای دکتر کریم ذوالفقاری، رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون و صنایع کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی. تا پایان همراه رهیافت باشید. خب بریم به سراغ مجلس شورای اسلامی و کمیسیون کشاورزی و گفتگو کنیم با آقای دکتر پیمان فلسفی، نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی. سلام و عرض ادب.
سلام علیکم، شب شما بخیر. بنده هم خدمت جناب علی و شنوندگان عزیز این برنامه از ادب و احترام
سپاسگزارم از همراهیتون با برنامه رهیافت. آقای دکتر، خب همونطور که مهمونامون اشاره کردند، بحث صنایع تبدیلی واقعا یکی از شاهکلیدهای حوزه کشاورزی و بحث امنیت غذایی هستش. در این چند ماهی که حالا مجلس جدید تشکیل شده، با توجه به تسلط شما توی زمینه کشاورزی، چقدر به موضوع صنایع تبدیلی توجه کردید؟ چه کارهایی انجام شده؟ چقدر آسیب شناسی داشتین توی این زمینه؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. شب بخیر عرض میکنم خدمت جناب علی فرخی و شنوندگان عزیز، و تشکر میکنم از اینکه این موضوع رو تو دستور کار قرار دادید. بالاخره نقش صنایع تبدیلی و تکمیلی در فرآوری محصولات کشاورزی بسیار مهم هست و یکی از مهمترین اثراتی که استقرار این صنایع در مناطق مختلف کشاورزی داره، ایجاد ارزش افزوده برای محصولات کشاورزی که کشاورزان تولید میکنن. البته اگر خود تولید کنندگان این زنجیره رو ایجاد بکنند و صنایع تبدیلی تکمیلی در کنار مزارع اونها وجود داشته باشه، طبیعتاً این موضوع میتونه اثرات بهتری داشته باشه. حالا میگم خود این تولید کنندگان، شاید این سوال ایجاد بشه که آیا مگر تمام تولید کنندگان میتونن اون صنایع رو در کنار مزارع خودشون مستقر بکنن؟ پاسخ این است که در قالب تشکل‌های تولیدی و تعاملی‌های تولیدی و نظام‌های بهره‌برداری در مناطق مختلف این امکان وجود داره که مثلا هر تعاملی تولید صنایع مرتبط با محصول غالب خودش در منطقه رو هم مستقر بکنه. طبیعتاً این محصولات در اون زنجیره ارزش قرار بگیرن. وقتی اینها برابری میشن، بسته‌بندی میشن، بازار پسندی مناسبتری پیدا میکنن و میتونن با قیمت بالاتری به فروش برسن و کشاورزان ما هم درآمد بیشتری عایدشون بشه. خب در مجلس ما برنامه‌های مختلفی رو دنبال میکنیم، طرح‌ها و لوایحی که وجود داره. بخشی از اینها الان تو دستور کار هست، مثلا طرحی در ارتباط با رفع موانع تولید در بخش کشاورزی یا طرح امنیت غذایی مطرح هست که خب این طرح از مجلس 11 وجود داشته و برهم پیگیری های بعدی برای اون به عمل آمده. الان مجددا ما داریم روش کار میکنیم، امیدوار هستیم بتونیم در واقع این مسئله رو به سرانجام مناسب و مطلوب برسونیم. در ارتباط با موضوعات دیگر که مستند با صنایع تبدیلی و تکمیلی هست، خب بحث کاهش ضایعات بسیار مهم هست و این صنایع با فراوری به موقع محصولات میتونه از ضایعات کشاورزی جلوگیری کنه. بعضی آمار و ارقام که حدود 30% ضایعات ما داریم، البته خیلی دقیق نیست، اما بالاخره ضایعات محصولات کشاورزی وجود داره و اگر ما ضایعات محصولات رو کم بکنیم، مطمئنا میزان تولید ما افزایش پیدا میکنه، هزینه های تولید پایین میاد و کاهش دورریز محصولات کشاورزی رو به دنبال خواهد داشت. بحث بعدی تنوع بخشیدن به محصولات مختلفی است که در بخش کشاورزی تولید میشه. خب صنایع تبدیلی این امکان رو به ما میده، میتوانیم صنایع در واقع محصولات جانبی، فرآورده ها، انواع محصولات رو از طریق صنایع تبدیلی تولید بکنیم. مثلا اگر در منطقه سیب تولید میشه،
بله،
یا در منطقه آلبالو تولید میشه،
بله،
اگر این آلبالو یا سیب تبدیل بشود به کمپوت، تبدیل بشود به مربا، تبدیل بشه به،
بله،
مثلا آب سیب،
بله، ارزش افزوده زیادی داره. بله،
فرآورده ها اینها میتونه واقعا حتی بعضیاش جنبه صادراتی هم پیدا بکنه و این موضوع میتونه ایجاد اشتغال بکنه و بالاخره صنایع تبدیلی فرصت های شغلی رو هم ایجاد میکنه. هر،
بله،
واحد تولیدی صنعتی در مزارع، در کنار مزارع، در مناطق روستایی میتونه به عنوان واحد کوچک زود بازده تلقی بشه و تسهیلاتی بهش تعلق بگیره، مشابل خرد رو توسعه بده. و البته بحث بازار که میتونه صنایع تبدیلی در واقع بازارهای جدیدی رو هم برای محصولات ایجاد بکنه. در بعضی از کشورها در نزدیکی مراکز تولید کشاورزی فروشگاه‌های بزرگ ایجاد میشه و انواع محصولات کشاورزی کشاورزان در اون در اون فروشگاه‌ها عرضه میشه. اونا در واقع عمدتاً صنایع تبدیلی این محصولات رو برابری میکنه و در این فروشگاه‌های بزرگ انواع محصولات رو شما میتونید ببینید که مربوط به اون منطقه است. بنابراین بازار هم میتونه تقویت بشه با صنایع تبدیلی. ما در مجلس شورای اسلامی هر اقدامی که کمک بکنه به توسعه زنجیره ارزش محصولات کشاورزی و صنایع تبدیلی و تکمیلی مورد توجه قرار میگیره، ازش استقبال میشه و فکر میکنم در واقع دولت هم الان داره مقرراتی رو، یعنی در حقیقت مقررات جدایی میکنه و مجوزها رو با سرعت بالاتری صادر میکنه. البته باید حمایت هم بکنه، تسهیلات لازم.
همین بحث تسهیلات خیلی مهمه، منابع خیلی مهمه. بله آقای دکتر، تو بحث منابع چه کاره؟ یعنی در واقع اختصاص منابع برای استفاده از فناوری، ایجاد زیرساخت ها، به هر حال صنایع تبدیلی نیازمند همین زیرساخت ها و فناوری های جدیده برای اینکه توسعه پیدا کنه. مجلس چه کاری تو این زمینه انجام داده؟
ببینید در بحث منابع دولت اولا باید سی پیش بینی هایی رو به عمل بیاره در دو سه تا زمینه. یکی ایجاد در واقع زمینه و بستر لازم برای سرمایه گذاری در این زمینه هاست، یعنی مشارکت مردم و هدایت سرمایه های مردم به سمت ایجاد و استقرار صنایع تبدیلی و تکمیلی در مناطق مختلف کشور سوق داده بشه، تشویق بشوند، یعنی محوریت پیدا بکنه صنایع تبدیلی و تکمیلی در مناطق مختلف کشور که تولیدات کشاورزی دارن. وقتی ما میگیم کشاورزی محور استقلال و توسعه کشور باید باشه، معنیش،
بله،
همینه، یعنی صنایع هم در خدمت کشاورزی باشن. اگه با این نگاه این برنامه ریزی صورت بگیره، سرمایه گذاری ها به این سمت معطوف بشه، بنابراین این بخش عمده از کارها حل خواهد شد، بخش عمده از مشکلات حل خواهد شد در این زمینه. یه بحث دیگه هم بحث تسهیلات بانکی است، یعنی در کنار سرمایه گذاری که سرمایه ها رو مردم معمولا ممکنه خودشون بیارن اگر داشته باشن در اختیار، نیاز هست که تسهیلات هم ما داشته باشیم. بانک ها تسهیلات لازم رو پیش بینی بکنن. به موجب برنامه های پیشرفت پنجم و ششم تمام بانک ها مکلف بودن که 25% اعتبارات تسهیلات خودشون رو به بخش کشاورزی اختصاص بدن. متاسفانه اکثر بانک ها این کار رو نکردن، به جز یکی دو بانکی که ما گزارش داریم و سراغ داریم این هدف کمی رو محقق کردن.
بله.
مثلا بانک کشاورزی، خب اسمش هم کشاورزیه، بیشتر اعتباراتش در این جهت سوق داده میشه، حتی از اون 25% هم بیشتر، ولی بانک های دیگه متاسفانه این کار رو نکردن و
بله،
این
بله،
واقعا یه آسیبیست. نظام بانکی ما باید به این سمت بره، باید به سمت تولید بره، برای حمایت از تولید تسهیلات لازم رو تأمین بکنه. کشاورزان ما و کسایی که میخوان سرمایه گذاری کنن تو بخش کشاورزی نباید دغدغه تأمین اعتبار داشته باشن.
درست.
اینها لب تر بکنن، باید نظام بانکی براشون تسهیلات فراهم بکنه و اینها اگر تضمین های لازم رو بدهن که این صنایع رو مستقر میکنن، ما باید دستشون هم باید ببوسیم. بنابراین من فکر میکنم یک مقدار کم لطفی شده به این صنایع و استقرار این صنایع، بنابراین باید تفصیلات لازم پیش بینی بشه. ما هم در مجلس کاری که میتونیم بکنیم این هست که بالاخره یه مقدار بخواهیم از بانک ها و نظام بانکی که این کار رو انجام بدن. امیدواریم تو لایحه بودجه 1404 هم که این روزها در مجلس مطرحه این قضیه مورد توجه همکاران ما قرار بگیره در مجلس و دولت هم بپذیره این
بله.
وظیفه و تکلیف قانونی رو که به عهده داره.
آیتور، به عنوان سوال آخر، حالا جدا از بحث صنایع تبدیلی بریم سراغ بودجه. خیلی کوتاه بفرمایید نگاهتون به بحث بودجه و کشاورزی، در یعنی حوزه کشاورزی در بحث بودجه چطور بود؟ آن چیزی که مطالعه کردید برآورد خودتون چه هستش تو این زمینه؟ به بخش کشاورزی به اندازه کافی توجه شده در بودجه؟
ببینید، بودجه‌ای که برای سال 1404 بسته شده خب یک ویژگی‌های مثبت خوبی داره.
بله.
اما خب بعضی از نقاط ضعف هم وجود داره که ما امروز از آقای رئیس جمهور و سازمان برنامه بودجه کشور خواستیم که اینها رو اصلاح بکنن.
رئیس
محترم مجلس هم این رو مورد تاکید قرار دادن. بخش کشاورزی هم آنگونه که باید و شاید من فکر میکنم مورد توجه قرار نگرفته. من این رو به آقای رئیس جمهورم عرض کردم. البته یه کار خوبی که کردن عزیزان این است که اشاره کردن آقای رئیس جمهور امروز هم 250 هزار میلیارد تومان 250 همت برای پرداخت مطالبات گندمکاران در سال آینده پیش بینی شده. دستشون درد نکنه، این پیش بینی خوبیه. اون تا من به آقای رئیس جمهور عرض کردم که این 250 هزار میلیارد تومان رو نباید به حساب بخش کشاورزی گذاشت، به دلیل اینکه این حق کشاورزاست که باید پرداخت بشه. کشاورز گندم کشت میکنه و دولت هم این محصول رو خریداری میکنه از کشاورز، باید پولش رو بده. بله. به موقع هم باید پولش
در راستای تامین امنیت غذایی کشور. بله
بله، اگه کشاورز ما گندم تولید نکنه، دولت محترم باید همین پول رو بده از خارج از کشور گندم وارد کنه. بنابراین اینو به حساب بخش کشاورزی نباید بذارن عزیزان. ولی اون چیزی که باید تو بخش کشاورزی بهش توجه بشه همونایی که عرض کردم، گسترش سرمایه‌گذاری باید واقعا هدایت بشه، این موضوع سرمایه‌ها به این سمت هدایت بشه، بخش خصوصی تشویق بشه، بخش دولتی هم کمک بکنه، تمام بخش‌های دولتی دیگر، وزارتخونه‌های دیگه باید سهم خودشون رو در قبال بخش کشاورزی ایفا بکنن، نقش خودشون رو ایفا بکنن و سهم خودشون رو اعمال بکنن. ولی در بودجه 1404 این وضعیت دیده نمیشه. من امیدم این است که در حالا کلیات که واقعا ما
درست
افسرها داده میشه، این نقطه ضعف وجود داره در ارتباط با بخش کشاورزی. امیدواریم که در جزئیات بودجه دولت محترم اینا رو اصلاح کنه و این فرصتی که وجود داره رو مغتنم بشونن.
بله.
برای
بله.
اینکه بخش کشاورزی رو محوریت ببخشند. ما از دولت میخواهیم، من عرض کردم خدمت آقای رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه که عرض کنم این خواسته امام عزیز ما و مقام معظم رهبری حضرت آقا فرمودند که صنعت و پول نفت باید در خدمت کشاورزی باشه.
بله.
قانون اساسی ما هم همینو میگه. امیدواریم که دوستان بالاخره از همین برنامه بودجه شروع کنن.
درست.
دیگه انشالله از این بودجه سال 1404 این موضوع رو دستور کار قرار بدن. این خواسته امامین انقلاب مورد توجه قرار میگیره. قانون اساسیمون هم که همین خواسته دولت و رئیس جمهور محترم هم که مجری قانون اساسی هست، بنابراین امیدواریم که این کار انجام بشه. مطمئن هم باشن که تمام نمایندگان مجلس حمایت میکنن از بخش کشاورزی، چون همشون دغدغه دارن توی شهر خودشون، حوزه انتخابیه خودشون. کشاورزان زیادی داریم، روستاییان زیادی هستن که با مشکلات عدیده مواجهن. اگر محوریت بخش کشاورزی لحاظ بشه، واقعا این همه مشکل تو بخش کشاورزی ما نخواهیم داشت.
بله.
و هر کشوری پیشرفت کرده و حتی صنعتی شده امروز از کشاورزی شروع
کرده. مزیت نسبی هم داریم. بله.
میگم به عنوان یک متخصص کشاورزی، کارشناس. بله. کشاورزی که سالها تو این بخش بالاخره بوده و الان در مجلس افتخار نمایندگی مردم رو داره.
سپاسگزارم از شما آقای دکتر فلسفی، با شما خداحافظی میکنیم.
قربون شما، ممنون، شب شما بخیر، خداحافظ.
بله، گفتگو کردم آقای دکتر پیمان فلسفی، نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی و در اینجا هم به پایان برنامه همچنان با رهیافت همراه باش. خب در این لحظه میخوایم گفتگو کنیم با آقای عطاالله اشرفی اصفهانی، رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق بازرگانی تهران. سلام و عرض ادب.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. شب شما بخیر.
سپاسگزارم. آقای اصفهانی، ما داشتیم صحبت میکردیم با مهمان قبلی بر اهمیت بحث دیپلماسی اقتصادی و به هر صورت پیدا کردن بازار و فراهم کردن بازار برای صنایع تبدیلی تأکید میکردن و در این باره صحبت کردن. نگاه شما به این مسئله چه هستش؟ چقدر در این زمینه این شرایط وجود داره، هم تو بحث بازار خارجی و هم داخلی برای صنایع تبدیلی، و چه کارهایی باید انجام بشه؟
خب یکی از به نظر من پایه‌های اصلی که به شدت میتونه به توسعه حوزه کشاورزی ما کمک بکنه، تکمیل زنجیره حوزه کشاورزی که در انتهای قبل از اینکه به مصرف کننده بخواد برسه، بعد صنایع تبدیلیه و باعث ایجاد ارزش افزوده و زنجیره ارزشی که درست میشه، قطعاً صنایع تبدیلی بسیار حائز اهمیته و میتونه که نقش بسیار زیادی برای بازاریابی محصولات کشاورزی ما انجام بده.
بله.
و یکی از نکاتی که به نظر من بسیار میتونه باز در این حوزه زنجیره رو تکمیل بکنه، اینه که افرادی که در حوزه صنعت فعال هستن و میتونن که در حوزه صنایع تبدیلی فعالیت بکنن، بحث سرمایه گذاری تو بحث خود کشاورزی که بر پایه کشت قراردادی اتفاق
این
زمانی که یک کارخونه صنایع تبدیلی در حوزه‌های مختلفی برای تهیه مواد اولیه‌اش که توسط کشاورز بخواد خدمت عرض کنم که تهیه بشه، بهترین مسیر اینه که این دو تا زنجیره به هم متصل بشن و بتونه تأمین مالی برای حوزه کشاورزی، مخصوصا در تأمین نهاده‌هاش، و بتونه محصول نهاییش رو 100% اون کارخونه بتونه خریداری بکنه.
بله.
و بتونه به صنایع تبدیلی تبدیل بکنه، یه ارزش افزوده ایجاد بکنه و اون ارزش افزوده هم میتونه در کشور ما مصرف بشه، هم میتونه در حوزه صادرات محصولات کشاورزی ارزش افزوده ارزی خیلی بیشتری برای کشور ما داشته باشه. مثل خیلی محصولات نفت خامه که ما میگیم به جایی که نفت خام بخوایم ما صادر بکنیم، محصولات خدمت درز بکنن که پتروشیمی یا محصولات همین کشاورزی میتونه به نوعهای مختلف تبدیل بشه و بتونه ارزآوری خیلی بیشتری برما داشته باشه. در همین صنعت و صنایع تبدیلی بسیار به نظر من در حوزه کشاورزی حائز اهمیت جوابای دکتر فلسفی مهمان قبلی شما که من گوش کردم، خیلی به نکات خیلی خوبی ایشون اشاره کردن و ما باید که دولت و مجلس جذابیت های ایجاد بکنن، چون بسیار مجموعه های کارخونه های صنایع تبدیلی ما، همین هایی که الان فعال هستن، معضلات و مشکلات خیلی زیادی دارن که این نیاز داره که دولت خیلی نگاه ویژه تری انجام بده. چون در سالهای اخیر با توجه به اینکه در وزارت جهاد کشاورزی یکی از پیشنهادات ما در دولت جدید بر این بودش که قطعا ما بتونیم که صنایع تبدیلی در سطح معاون وزیر ببینیم و بتونیم یک معاونت در وزارت جهاد ببینیم که این حائز اهمیت بشه و بتونه ترکیبی برای این زنجیره بشه. شده
آقای اصفهانی، خب همین نکته هم که شما فرمودین به هر حال یک الزاماتی داره، همین بحث ایجاد بازار، چرا که تا وقتی بازار نتوانیم فراهم کنیم هم در داخل و هم در خارج، بخش خصوصی سرمایه گذاری مطلوبی در بحث صنایع تبدیلی نخواهد داشت. بایدهای ایجاد بازار برای صنایع تبدیلی در داخل کشور و خارج از کشور چه هست؟
در مخصوصا حوزه خارج از کشور که یکی از سیاست‌های اصلی هم بخش خصوصی هم دولت به خاطر مسائل صادرات که به شدت برای ما، حالا بخوایم روی مخصوصا حوزه صادرات نگاه بکنیم، ما کنید حمایت دولته و ما باید بالاخره بدونیم که امروز ما در سال گذشته نزدیک 8 میلیارد دلار ما صادرات محصول کشاورزی داشتیم.
بله.
و اگر بتونیم که این رو با صنایع تبدیلی ما عجین بکنیم مطمئن باشین این عدد خیلی بالاتر. ما 8 میلیارد دلار فقط خود محصول کشاورزی ما صادر کردیم.
خامش
بله، محصول کشاورزی، بله. محصول مختلف بابی، ولی نگاه بکنید یا محصول زراعی ما، محصول دامی ما، و اگر واقعا ما بتوانیم که دولت حمایت بکنه، یعنی ما اعتقاد داریم که جمهوری اسلامی ایران این ظرفیت رو داره که واقعا تأمین غذای منطقه رو انجام
بده.
با توجه به اینکه کشور ما چهار فصله و زیرساختهای بسیار خوبی داره و این نیاز داره به دیپلماسی مطرح بکنن که تغذیه که از طریق حاکمیت و دولت مستقر بتونه که با همکاری بخش خصوصی، بخش خصوصی آمادگی داره، یعنی ما در اتاق بازرگانی حتی ما در روز گذشته خدمت های جناب آقای عطابک بودیم وزیر محترم سمت، تاکید داشتیم که بعد از سالها دوباره شورای صادرات رو دوباره در اتاق بازرگانی فعال بکنن و این آمادگی در بخش خصوصی وجود داره، ولی این قوانین خلق استایی و قوانین پیچیده‌ای که در حوزه صادرات محصول کشاورزی و سنگ تبدیل گذاشته شده، این یکی از بزرگترین بازدارندگی هستش که انشالله در دولت جدید، در دولت زمان دکتر پزشکیان این موضوعات حل بشه و قطعا بخش خصوصی هم پابکاره. قطعا اگر ما در تنظیم بازار اون بتوانیم صادرات محصول کشاورزی و ارزیابی بهتری داشته باشیم، مطمئن باشید که در بازار داخل هم ما تأثیر رسوایی خواهد گذاشت و میتوانن که یک محصول سالم با تنوعهای مختلف توسط صنایع تبدیلی خدمت آدم ایجاد بشه، درست بشه و بتونه به زنجیره آخر مصرف کننده نهایی بشه.
حالا خیلی کوتاه، رایزنی هایی توی برای رفع موانع داشتین توی مدت و خواهید داشت؟
قطعاً رایزنی هایی داشتیم، اتفاقات خوبی افتاده و امیدواریم که شاید ما به صورت روزانه، اصلا یکی از وظایف اتاق بازرگانی
بله
خدمت درز کنن که مشورت های این مشورت در حوزه های مختلف حاکمیت انتقال مشکلات و بتونه راهگشایی برای موضوعات داشته باشه و من بسیار امیدوارم که انشالله در دولت چهاردهم بتونیم که یک رشد بسزایی در صادرات محصول کشاورزی و مخصوصا صنایع تبدیلی انشالله داشته باشیم.
سپاسگزارم از همراهی شما، با شما خداحافظی
می‌کنم. محبت دارید، خداحافظ.
بله، گفتگو کردم با آقای عطاءالله اشرفی اسپانی، رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق بازرگانی تهران، و تشکر میکنیم از همه شما شنونده‌های عزیز رادیو اقتصاد که یک بار دیگر با برنامه رهیافت در 8 آبان ماه همراه بودید. تا رهیافتی دیگر همه شما رو به خدای بزرگ و مهربان میسپارم. خدا یار و نگهدار همه شما باشه.
شد همه غذاها شبیه آب شد، مرو سراد و استی بخر، تحویل کارش آقا رحیمه، البته آفتاب خرج لحیمه، مرو سراد و استی بخر.
یعنی میگی برم سرا؟ من دست چک ندارم و
سرا از ما بازنشسته ها چک نمیخواد، پیش نمیخواد، زامن بافیش نمیخواد، اینجور کارای سرا برای بازنشسته ها.
فروش اقساطی ویژه بازنشستگان تأمین اجتماعی بدون چک و ضامن، بدون پیش پرداخت، بدون مراجعه به بانک در سرای بزرگ ایرانی، در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در صراح افسریه.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تدیس بود، شاتت اگر گفیس بود، تو بازی گندت باشه، حتی تو گل و باشه.
به سلامتی خبریه؟
بله جشنه.
اه کجا اون وقت؟
شهر لوازم خانگی.
بعد شما هم دعوت.
معلومه که دعوت.